بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. از جمله قد خلع سرابیل الشهوات و تخلا من الهموم الا همن واحدن انفرد به، امیر المؤمنین علیه السلام حرف قد رو در این جمله و قد خلع سرابیل الشهوات به کار گرفتن. به کار گرفتن ادات از هر بابی، چه در قرآن و چه در روایات، قطعاً بی جهت نیست. شما بعضی از ترجمه های قرآن مجید رو که ببینید، از ترجمه ادات غفلت کردن. اِنَّا اَنَّا، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، همین حرف قد، در حالی که با بکار نگرفتن معانی این ادات ترجمه رو ناقص کردن. قد هم که میدونیم به عنوان حرف تحقیق در بین ادیبان مشهوره که ترجمهش به فارسی میشه قطعاً، حتماً، محققاً، یعنی این امر اتفاق افتاده، به یقین هم اتفاق افتاده. یا بعضی از مفسرین نهج البلاغه، البته کمیشون، می‌فرمایند این 40 ویژگی که امیر المؤمنین در بخش اول این خطبه بیان کردن در خودشون بوده به طور کامل. البته نمیشه این 40 ویژگی رو محدود به وجود مبارک حضرت دانست. همه انبیا این طور بودن، همه ائمه طاهرین این طور بودن. آیات قرآن مجید درباره انبیا نشون میده این معنا رو، روایات درباره ائمه نشون میده این معنا رو. بودن در طول تاریخ، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، پاکانی که پروردگار عالم در سوره مبارکه یونس از آنها به عنوان اولیاء الله یاد میکنه که همین گونه بودن، یعنی به طور قطع از تمام خواسته های غیر خدایی گذشت کرده بودن و این بالاترین گذشته. جهاد اکبر هم همینه که در جلد 11 وسائل نقل میکنه شیخ حرامولی، همین رو هم به چند صورت مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در جامع و احادیث شیعه باب جهاد نفس نقل میکنن که از یه جنگی پیغمبر بر میگشتن، رو کردن به یارانشون، فرمودن رجعنا من الجهاد الاسقر. این یه متنه، دو سه جور نقل شده. و بقی علینا الجهاد الاکبر، قیل یا رسول الله و من جهاد الاکبر، قال جهاد النفس. همین جوری که در میدان جنگ در مقابل دشمن میستیم، فرار نمی کنیم. البته مؤمنین واقعی اینجور هم تا دشمن رو به عقب برانیم، نیروی دشمن رو در هم بشکنیم، کاری بکنید که دشمن دوباره به هوس جنگ با شما نیفته. همه این خصوصیات باید در جهاد اکبر به کار گرفته بشه. خواسته های خلاف حق رو باید جلوش وایساد. او با همه وجود دعوت میکنه که این کار بشه. مؤمن با همه وجود وای میسته که نمیخوام این کار بشه. اینقدر نفس رو در درخواستهای شیطانیش گرسنه میذاره تا بمیره. مرگ نفس که حیات حقیقی نفس در معارفمون آمده، زیاد دیده میشه. مثلا در نهج البلاغه، در یه فرازی امیرالمؤمنین میفرماید، من الان یادم نیست خطبه چندم، کاشف نهج البلاغه رو ببینید پیدا میکنید راحت. کاشف کار مرحوم سید جواد مصطفوی از علمای خراسان بود، آدم پرکاری هم بود. امیرالمؤمنین می فرماید احیا عقله و امات نفسه. موت نفس حیات واقعی نفسه. یعنی وقتی که انسان جواب خواسته های بی محاسبه شون نداد، گرسنه گذاشتش، ضعیف میشه، صداش کم میشه. وقتی میبینه آدم جوابشو نمیده، فروکش میکنه این خواسته ها. به قول امیرالمؤمنین در این خطبه 86 کنده میشه. قد خلع سرابیل شهوات. احیا عقله چه کار زیبایی داشتن اینا. احیا عقله یعنی این عقل طبیعی مادرزادی رو زنده کرد، تبدیلش کرد به عقل الهی، عقل ملکوتی، عقلی که کنار انبیا نامش برده شده. در اصول کافیه در اون روایتی که تو تمام فرهنگ‌های عالم نظیرش نیست، مفصله که یه بخشیشو شاید از دورترین زمان تا حالا به شرح کشیدن، جنود عقل و جهل، یه بخش اون روایته. یا هشام، این ارزش عقل پخته و عقل الهیه، این عقلی که در این میلیاردها مردم کار نمیکنه در این زمینه، نگاهش رو هم تبدیل به نگاه مادی کردن، یعنی چشم معنویش رو کور کردن. یا هشام، ان لله علی الناس حجتین، حجتون باطنه و حجتون ظاهره، اما ظاهرت فالانبیاء و الرسل و الائمه و اما الباطنت فالعقول. ولی کدوم عقل؟ مصعب بن جعفر این عقلی رو میگه که پدر بزرگوارش برای این عقل دو ویژگی بیان کرده: العقل ما عبد به رحمان. حالا که این چند میلیارد نفر تو گردونه عبد به رحمان نیستن، معلوم میشه جاهلم نه عاقل. البته این تمدنی رو هم که به وجود آوردن، خب با زحمات علوم مادی به وجود آوردن. این ملاک ارزش پیش پروردگار عالم نیست. اون عقل عقلیه که انسان رو تسلیم پروردگار بکنه، یا به قول حضرت رضا علیه السلام که در اون نامه بسیار مهمشون درباره فلسفه احکام به نقل عیون و اخبار رضا دارن، می‌فرمایند نماز شکر پروردگار. یعنی اگه کسی نماز بخونه، حق نعمتهای خدا رو ادا کرده. خب در این میلیاردها نفر کون عقل ما عبد به رحمان وکتوس و به جنان، اینا که با این آلودگیشون به کل گناهان، هم خودشون دارن میرن جهنم، هم کس و کارشون رو دارن میبرن. در سوره ابراهیم احلوا قومهم دار البوار، تنها خودشون نمیرن جهنم، همه کس و کار و قومشون رو هم دارن وارد جهنم میکنن، دارن دنبال خودشون میکشن به جهنم. این عقل. در توضیح جاهل بعضی ها میگن جاهل یعنی کسی که حرکات و اعمال و کوششش ارزشی نیستش، این آدم جاهل. حالا توی کاخ زندگی بکنه، میلیاردها تومن هم در اختیارش باشه یا ریاست هم داشته باشه. اونی که کار معقول حکیمانه نداره جاهله، که در آیات مربوط به حضرت لوط ما میبینیم که به قومش خطاب میکنه انتم تجهلون، یعنی شما کار بی ربط دارین، کار نامربوط دارین، کار غیر عاقلانه دارین، کار غیر حکیمانه دارین. خب عقل اینه که در این مردم جهان بالای 90%شون تعطیل وجود نداره. احیا عدله به چی؟ به فکر، به اندیشه، به عاقبت بینی، به سوال کردن. این احیا عدله. و امات نفسه، چگونه امات نفسه؟ فقط گوش ندادن به خواسته های نامعقول، جواب ندادن بی خواسته شد نفس. فقط خواسته های الهی از مشرق وجود نفس طلوع کرد. اینا با این خواسته های هماهنگ با پروردگار عالم تمام درجات و منازل عمل صالح و اخلاق حسنه و اعتقاد و ایمان رو طی کردن. منظورم فقط حرف قده که امام نفس اینها رو آلوده به یک خواسته خلاف خدا هم نمیدونن، چون هم قد دارن هم خلعه دارن، کندن این پیراهنهای شهوات رو از درونشون، از قلبشون. خب خود این برنامه کندن تمام پیراهنهای شهوات از درون، خود همین برنامه اینها رو از تمام حجابهای ظلمانی کشید بیرون. این آیه رو کرارن شنیدید، شاید خودتونم برای مردم زیاد خونده باشید، در سوره مبارکه انعام به احتمال قوی آیه 122 به احتمال قوی، افمن کانم میتن، این میته عقلیه، یا کسیه که دوچار مرگ قلبیه، یعنی باطن یه ذره نور نداره، یه پیوندی با حقایق عالم نداره. افمن کانم میتن فاحییناه، با چی احییناه؟ با نبوت انبیا، با امامت امامان، با قرآن، با تفکر خودش که ما زمینش رو فراهم کردیم. این احیا، احیای درجا و احیای اجباری نیستش، چون هدایت اجباری هیچ منفعتی برای هدایت شده نداره. خودش هم در قرآن میگه که ولو شاء الله لهداهم اجمعین، اگر بنا به اجبار بود که شما یه گمراه هم در عالم پیدا نمی کردین، ولی هدایت اجباری سودی نداره. کاری رو که من کردم نمیشه گردن عبدم گذاشت. خب احیینا هم به این وسائل کمن مثله فی الظلمات، داستانش مال آدمیه که نه در یه تاریکی نه در دو تاریکی، دیگه از اینجا به بعد جمع نمیدونیم از دو به بالا منظور پروردگار چند تا ظلمته، چند نوع ظلمته. کمن مثل حوف ظلمات لیس به خارج منها، نمیخواد از همه این حجاب ها در حجاب های ظلمانی که همون خواسته های نامعقوله که جلوی تابش هر نوری رو میگیره و تا آدم بخواد این خواسته ها رو پشت این حجاب ها زندگی میکنه، وقتی نخواست که شروع جهاد اکبر نور میتابه، کافیه همین یه ذره نوری رو که انسان در باطن خودش داشته باشه عامل حرکت به جانب حقایق خواهد شد. خب شهوات قدخل اسرابیل شهوات در کتاب خدا هم به صورت جمع اومده شهوات، هم به صورت مفرد، و معنیش هم همینیه که عرض کردم. حالا یکی چند تا آیه در این باب چه جمعش چه مفردش ملاحظه کنید. آل عمران آیه 14، این آیه از مهمترین آیات قرآن کریم. خب آخر آیه میگه والله عنده حسن المآب، عاقبت به خیری، کمال زندگی، بازگشتگاه نیکو فقط پیش پروردگاره، ارزشها پیش پروردگاره، از اونجا باید بخواد. با توجه به این جمله آخر حالا بریم سراغ توضیح جمله اول. زین للناس حب و شهوات، باید فاعل زینه در این آیه شریفه پروردگار نباشه. حالا اونی که به نظر ما آرایش میشه یا عوامل خارجیه یا عوامل درونی خودمونه، یا یه کسی میاد اینقدر شیرین برامون حرف میزنه که ما رو نسبت به اون مطلبی که محور حرفشه وادار میکنه هوس پیدا بکنیم و پاشیم برای به دست آوردنش را بیفتیم. حالا فرقی نمیکنه چه عوامل بیرونی باشه، فرهنگهای بیرونی باشه، مناظری باشه که آدم با چشمش میبینه و به شدت به هوس میفته، بالاخره یه فاعلی داره زوینه که پروردگار بیان نکرده، شاید به خاطر فراوانی فاعل باشه. للمؤمنین هم نمیگه، للناس، چون مؤمنین واقعی به قول پیغمبر المؤمنو کیس، آدم های گولخوری نیستن که حالا کسی بیاد با آرایش دادن یه صندلی یا آرایش دادن یه پول یا آرایش دادن یه خونه اینا رو به هوس بندازه و اینا هم برای به دست آوردنش خودشونو به آب و آتیش بندازن. نه، اونا یه زندگی معقولی دارن حالا یا زندگیشون در فضای بسد یبسط من یشاء یا در فضای قدر محدود و یقدر لمن یشاء. اگر مؤمن در بسد قوقا میکنه از این بسد زندگی برای توشه آخرت، چون بخیلم نیست، اضافه های درآمدشو از قرآن یاد گرفته چی کار بکنه، با تمام ابزارهای مادی آخرت معنوی آباد میسازه، یعنی معمار زرنگی مؤمن. میفهمه عناصر و ابزاری که پروردگار در اختیارش گذاشته با اینا چی بسازه. آدم نفهمی نی، آدم روشنبینی. اصل روشن فکران عالم اینان که تو کشور ما به اشتباه جوجه فوکولیا و کرواتیا رو میگن روشن فکر، اونا فظلماتن، کجای فکرشون روشنه؟ زین للناس، حالا هر فاعلی اغلب تفاسیر، یعنی من حدود 20 نوع تفسیری که دارم غیر خدا میدونن مرحوم علامه طباطبایی که خیلی مصره که فاعل غیر خداست، که فکر میکنم مرحوم علامه البته اینی که عرض کردم نفرمودن که از والله و عنده حسن المعاد میفهمیم که این والله و عنده رو با تمام مسائل قبل از خودش به مقابله انداخته. زین للناس حب و شهوات، شهوات در اینجا رو خود پروردگار معنی میکنه، موضوعهای خواسته های من. شهوات در اینجا اون متعلقات خواسته های انسانه که دوست داره انجام بگیره، من النساء، این یه موضوع خواسته انسان. والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، پول، والخیل المصومه، مرکب، اسبای نشوندار. خیلی جالبه خیل مصومه، که حالا این خیل مصومه اسبای نشوندار برگشته به پژو، پیکان، بنز، مرکبای نشوندار و انعام، چارپایان، حالا در هر چی که به کار بگیرن، میخوان گوشتشو کباب بکنن، مرتب کباب تنوری بخورن یا از لبنیاتش استفاده بکنن، و الحرس، کشاورزی، زالک، یعنی همه اینایی که گفتم متاع الحیات دنیا، اموریه که در زندگی دنیاتون مورد بهره وریتون قرار میگیره، اما هیچیش موندنی نیست. بالاخره شما یه مدتی که تو اینا باشین از دستتون خواهد رفت. بالاخره وقتی مرگ پیش میاد، زن از دست میره، بچه ها از دست میرن، پول از دست میره، مرکبای نشوندار از دست میرن، انعام و زمین کشاورزی از دست میره. اگر شما این موارد رو عاقلانه ازش بهره برداری بکنی، همون زرنگی که اهل ایمان دارن، معمار زرنگی باشیم که با این مجموعه ابزار انسانی و حیوانی و غیر انسانی و حیوانی درست استفاده بکنید، این مجموعه ابزار رو میتونید باهاش آخرت آباد بسازید. والله عنده حسن المآب. اما اگر نه، بیدر و پیکر از اینا میخواین استفاده بکنین، متاع غرور میشه براتون، یعنی تو فتنه میفتین با همینا، تو کبر میفتین، تو غرور میفتین. اگر خواستهاتون و متعلقاتش الهی نباشه. سوره نساء آیه 27. حالا اینجا خیلی من مطلب دارم براتون عرض بکنم. برخورد الهی با زن و جنس زن، برخورد الهی با فرزندان، با ثروت، با مرکب و کل خواسته ها رو در زمینه این متعلقات هماهنگ کردن با پروردگار مهربان عالم. یه موردش رو براتون میگم، شاید براتون خیلی مهم باشه. یه سفری در انگلستان دهه آخر سفر، من یه روز وقتی داشتم سخنرانی میکردم، تو جمع مستمعین چشمم به یه چهره افتاد. خودم وقتی تمرین در شناخت چهره ها داشته باشه، نمیتونه یکسان ببینه چهره ها رو. دیدم یه نفر با کروات قرمز و به قول خودمون با ریش کاملا تراشیده، با یه لباس خیلی مرتب رو صندلی های جلوه. معلوم بود که این باید یه آدم ویژه‌ای باشه. حالا منم نمیدونم ایرانیه، افغانیه، پاکستانیه، چون میومدن پای منبر، عرب میومد، پاکستانی میومد، افغانستانی میومد. مثلا یه افغانستانی یه بار بعد منبر، روز چهارشنبه بود، تاجر فرش بود، البته بعد که شناختمش، خیلی هم ثروت بالایی داشت، به من گفت جمعه دعوت منو قبول بکنید، رد نکنید، بیاین خونه ما. گفت ماشینم میفرستم بیارمتون. وقتی جمعه ماشین اومد دنبال من، رفتم دیدم یه خونه دو طبقه است، وسیع هم هست، دعای ندوه است. اونجا گرونی بیداد میکنه، یعنی شما سوار یه تاکسی که میشین، دو تا ایستگاه اونورتر پیاده میشین، به پول الان ما 30,000 تومان میشه. یه صبحونه دادن خیلی گرون در میاد. من دیدم بالای 200 تا مرد و زن تو این خونه، رو یه کسی هم داره ندبه میخونه، خیلی هم خوب میخونه، مردم باحالی هم. بعدم به همه صبحونه داد، بعدم از من خواست یه رو 20 دقیقه صحبت کردم. گفت امسال که شما این دعای ندبه رو اومدی، 40 ساله که من این دعا رو تو لندن دارم. یعنی تو کمربند کفر صدای خدایی در رو بردن خیلی حرفه که این مرد افغانی شیعه تو اون همه اون ثروتش تو اون همه زنان و دختران نیمه اوریان، نیمه اوریانی که میگم یعنی نیمه اوریان، واقعا نیمه اوریان، گاهی تو تابستون اینا با یه پیراهنی که 5-6 سانت 10 سانت بیشتر نی و با پای لخت میان بیرون تو تیاره تو قطار. خب اینه آدمی که فاحیینا، یعنی آدم ببینه 10,000 دختر و زن نیمه اوریان و اگه هوای نفسی باشه کلشون رو میخواد، اصلا نمیتونه به یکیشون هم قانع باشه. اما وقتی آدم جهاد اکبر کرده باشه، از خونه که میاد تو خیابونای لندن، مثل شب معراج پیغمبر، شب اولیاء خدا، و هم و نار کمن رعاها، زیبایی اینا نیمه اوریانی نست، آدمو جلب نمی کنه، اصلا جهنمو میبینه با اهلشو نفرت پیدا میکنه. از منبر که اومدم پایین نشستم، دیدم همین کروات قرمزیه که خیلی هم تراشیده بود ریشش، اومد بغل دست من نشست. خیلی برخورد زیبایی داشت، خیلی. حالا خلاصه بکنم، ما دوتا جذب هم دیگه شدیم همون جلسه اول. فردا به بعدم زودتر از منبر می اومد. یه روزم به من گفتش که من فردا میام همینجا دنبالت نهار، چون آدرس بدم خونه منو پیدا نمی کن. بعدم فهمیدم که این آدم درس خونده ایه و وکیل حقوقی شرکت های معتبر اروپاییه، هم در انگلیس هم در هلند هم در کشورهای نزدیک. ما رفتیم خونش، دیدم که خودش غذا درست کرده، خودش هم داره سفره میچینه. بهش گفتم شما ازدواج نکردین تا لگو؟ چرا؟ گفتم همسرتون ایران هست؟ گفت نه، امریکاست. گفتم بر میگرده؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت من یه همسرم رو از ایران گرفتم. یعنی با این که حالا قیافه منو میبینین فکر میکنین من خیلی بیدینم، اما من اقتضای کارم و شرکت های انگلیسیه که به این شکلم. و رفتم ایران سالها قبل و یه خانواده ای رو پیدا کردم که متدین و خوب و زن چادری هم میخواستم، با اینکه من 30 سال لندنم اووردمش. حالا من حرف خودشو میزنم، میگفت خیلی هم بهش دلبسته شدم، جامع بود تو آراستگی ظاهر، زیبایی و اخلاق و رفتار. و یه چند سالی با هم بودیم و یه روز اومد گفتش که من از شنبه میخوام این دخترها و زنای انگلیسی برم بیرون، یعنی فرهنگ اینجا شدید جذبش کرده بود. گفتم یعنی با یه پیرن کوتاه با بدن نیمه اوریان؟ گفت بله. اونجا هم قانون اینجوریه، اگه مرد بخواد در مقابل خواسته زن مقاومت بکنه، مرد رو محکوم میکنن، کل ثروتشو دادگستری انگلیس به نام زن میکنه، خود مرد رو بیرون میکنه. اینجوره. گفت من با اینکه در کمال عشق به او بودم، خیلی صحبت کردم، گفت همینی که میگم، گفتم پس یه 10-15 رو تو چادر و لباس بلند باش تا بریم سفارت، من خودم با کمال میل حاضر به طلاقت میشم، طلاق بگیر بعد برو، چون اگه زن من باشی و اینجور بری بیرون من فردا در دادگاه الهی جواب خدا رو نمیتونم بدم، چون اینجور بیرون رفتن پایمال کردن زحمات همه انبیا و ائمه است، در حوزه من نباید این کار صورت بگیره. گو قبولم کرد، با اینکه خود ایشونم از نظر قیافه و زندگی و هیکل و پول چیزی کم نداشت، گفت بالاخره طلاق گرفت و اونجوری شد و بعدم با یکی رو هم ریخت و رفتن امریکا، خبری ازشون ندارم. بعد از اونم دیگه ازدواج نکردم. گفتم خدایا من به خاطر تو صبر میکنم، این امات النفس این زوین علی ناس و بشهواته. میگه با این که میخواستمش دیدم خدا نمیخواد من با این باشم، خیلی هم طلاقش برام تلخ، فرزندم همینه، پولم همینه، خیر مصومه و انعامم همینه، آیا اینها این متعلقات متعلقات مربوط به هوای نفس که همه اینا آدمو میبره جهنم، متعلقات زلفشون به خواسته های گره خورده که اون خواسته ها با پروردگار هماهنگه و الله عنده حسن المآب. کنار اون زن، کنار اون بچه ها، کنار اون پول، کنار اون مرکب، کنار اون انعام و حرص، آدم عاقبت به خیر میشه، حسن مآب پیدا میکنه. سوره نساء آیه 27 چقدر این آیه جالبه، چقدر جالب. والله یرید ان یتوب علیکم، خواسته خدا اینه که توجه به شما داشته باشه. این یتوب در اینجا به معنی توبه اصطلاحی نیست، یعنی روی کرده. تلق با آدم و من ربهی کلمات فتاب علی یعنی روی کرده پروردگار. خدا اراده دائمی داره، یورید فعل مضارع، ان یتوب علیکم، این برنامه من خدا نسبت به شما، و یورید الذین یتبعون الشهوات، اونایی که اهل هوای نفسن و پر خواسته های ضد خدا هستن. این شهوات در اینجا همین خواسته های ضد حقه، اونایی که تابع این گونه خواسته ها هستن، یوریدو، اونام دائم اراده دارن، انتمیلو میلن عظیما، شما رو به انحراف سنگینی دوچار بکنن، یعنی شما رو هم عین خودشون هوای نفسی کنن، هوایی کنن، خواسته های بیدر و پیکر و نامعقول رو در شما تقویت کنن، شما با بند شدن به این خواسته های نامعقول به انحراف سنگینی دوچار بشین.